Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 37مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. البته کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونید توی میان مثلثی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصینیه که مهمان پادکست بودن. حتما اگه تا امروز بهشون گوش ندادین، توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه ای انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت‌های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا می‌افته. اما با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت دربارش داریم. چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکویی چیزایی نیستن که به این سادگی‌ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمک تو معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین، میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. این حمایت 100% داوطلبانه و اختیاریه. حمایت مالی شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک میکنه. چون که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که میبره، برای تولید و قرارگیری توی سایت‌های میزبان هم که از اون طریق موجب رسیدن به گوش شما میشم، هزینه‌های زیادی داره. مثل همیشه یادتون باشه که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر می‌کنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. شنیدن این روایت ها موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشن و لزوماً آگاهی فرزندتون رو در مورد این مسائل بالا نمیبرن. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. مثلث 37 داستان راوی 23 ساله ایه که توی سنین نوجوانی و بزرگسالی عمدتاً به خاطر نبود فضای حمایتی و آموزش درست جنسی مثل خیلی از همسن و سالاش توی موقعیتهایی قرار گرفته که نمیدونسته کار درست چیه و باید چی کار کنه. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته. نهایتاً نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم که فقط به داستان فرد آسیب دیده از نقطه نظر خودش گوش بدیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری.
خب من 23 سالمه و میخواستم تجربه آزار جنسی رو به اشتراک بذارم با بقیه دوستان. و من آزار جنسی خیلی زیاد داشتم، واقعیتش اصلا چیز خوبی نیست، اما خیلی زیاد داشتم. کلن 3 تاش رو انتخاب کردم به عنوان مثلا بزرگترین ها، پررنگترین ها. ترجیح دادم این 3 تا رو حتما تعریف کنم تو این پادکست. یکیش تجربه‌ام با عموم بود. من یه عمو 3 تا کنم، 2 تا عمو دارم، یکیشون کوچیک‌تر از هم هست، جوان ترینشون هم هست. یه دفعه چیزی که یادم میاد، من خیلی بچه بودم، خیلی بچه بودم، فکر کنم نمیدونم 3-4 بودم یا 7 بودم، خیلی خیلی بچه بودم. یه چیز خیلی گنگی یادمه، این که من خوابیده بودیم، من و دخترموم خوابیده بودیم با هم دیگه، و خب این عموم فکر کنم چیزی که یادم میگه لباسه ما رو در آورده بود، نمیدونم با ما کاری فکر نمیکنم میکرد، ولی خب لباسه ما رو در آورده بود و ما رو نگاه میکرد، نمیدونم، فقط یه همچین چیزی یادم میگه. لباسه ما لباس تنمون نبود و خوابیده بودیم تو رخت خواب، عموم هم بود اونجا. این قضیه گذشت و من بزرگتر شدم. تقریبا فکر کنم نمیدونم 17-16 یه همچین چیزایی بود فکر کنم. مثلا من خیلی دقیق یادم نیست، ولی اونقدر هم مثلا همسن الان مثلا 20 نبودم، مطمئنم زیر 20 بودم. یه شب یه مراسم مذهبی بود فکر میکنم، یا نیمه شعبان بود یا محرم زن عاشورا تاسو بود، یه خبری بود که فرداش ما توی شهرستان بودیم، یعنی همگی جمع شده بودیم توی شهرستان، عمه عمو همه با هم. بعد از مسجد، بعد از مراسم مسجد تقریبا ساعت 9-10 شب همه خونه جمع شده بودن برای اینکه بخوابیم و حالا فردا مثلا کاری که مثلا مربوطه رو باید انجام بدیم و اینا. پدر بزرگ من هر سال توی بعضی از مراسم مذهبی نذر داره که حالا یه شامی میده، ناهاری میده، و به خاطر اونم که شده ما از خونه بوده جمع میشیم، مثلا موقعی که خرج آقا جونه ما جمع میشیم کمکی کنیم، حالا چه میدونم یه چایی تو مجلس بدیم، مردا مثلا کمک کنن تو آشپزخونه و اینا. ما جمع شده بودیم خونه بابا بزرگم. خانواده پدرم خیلی خانواده مذهبی، تقریبا خیلی خوشک مذهبی نیستن، اما ولی مذهبی هن، مثلا نماز بخونی و صبح به صبح با بزرگم بیدار میشه نمازتون مب باشین بخونین، مکلا مورد داستان داریم سر نماز، مثلا حجاب اون موقع خیلی سخت در بود، من الان مثلا دارم رله تر میکنم خونه با در. ما جمع شده بودیم خونه اینا و من لباسه مثلا مرتب و اینا پوشیده بودم و مثلا خوشگل و نم. البته اون شب داماد با بزرگم نبود، یعنی شوهرم ما اینا نبودن که من روسری سرم نبود تو اون اتاق و تو اون حال. عمم و عموم و مادر بزرگ ما بابام اینا نشسته بودن و آدم نامحرمی مثلا نداشتیم که من بدون روسری یادم بودم و موامم اتو کردم لخ بود. اومدم از جلوی آینه رد شم، همه نشسته بودن تو حال، عموم اومد بغل من، منو بغل کرد، همینجوری که بغل کرده بود قشنگ داشت منو مثلا میمالی جلو همه. خب هیچکس واقعا شک نمی کرد که این مثلا عموش داره چی... من اون لحظه واقعا قفل کردم، کامل مغزم قفل کرد که این داره چی کار میکنه الان. خب همه بیدارن، آقا جون نشسته، عمه نشسته، مامانم بابا همه اینجا دارن نگاه میکنن، این داره چی کار میکنه، داره منو میماله. من اصلا دست شکنده رو شونم، از این طرف من آروم آروم میتونی میمالید جلو همه. من قوان قف کردم، بعد برگشت به من گفتش که آره بریم بالا، از بالا پتو بیاریم، طبقه دومه خونه با بزرگم اینا. خب دو طبقه است، اینا کلان پیرمر پیرزنن، پله بالا پایین راحت نمیتونن برن، طبقه اول میشینن، طبقه دوم مثلا نموان انباری و جنس های اضافه رو مثلا میذارن. به من گفت بریم بالا، من رخت خواب بیاریم، مثلا میخواییم بخوابیم و اینا. و منم جلو جم گفتم باشه باشه بریم. اون موقع نفهمیدم چرا من دارم اینو قبول کردم، چرا گفتم بریم. ولی الان با شناختی پیدا کردم نسبت به خودم میگم که خب اون موقع من فقط ترسیدم که یکی نفهمه، یه وقت مثلا این دستش اینجاست داره چی کار میکنه ببینن. خب خجالت میکشیدم مطمئنم، بعد هیچ کس قبول نمیکرد. اگر میفهمیدن هیچ کی قبول نمیکرد که مثلا فلانی مشکل از پسره است، همه میگفتن مشکل از تو دختره، مثلا لباس بد پوشیدی، مثلا یه ذره به خودت رسیدی، مثلا تقصیر توه، هیچ وقت نمیگفتن تقصیر رو. منم خجالت کشیدم برای ترس این چیزا، گفتم اوکی باشه 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 بریم. منو همجور که بغل کرد و من لباسم رو آویزون کردم پشت در، اینم همراه من اومده بود، در رو باز کردم رفتیم بیرون از توی مثلا حال، رفتیم توی راه رو، یه راهی بود که مثلا پلا بره بالا. پشت در من در رو بستم، این منو گرفت، شروع کرد بوسیدن و اینطوری مالیدن من و اینا. و من اونجا نمیدونم هایپر سکشوال چی میگن اسمش، فکر کنم درست خویم اگه اشتباه نکنم، اونجا قشنگ هم تحریک شدم، چون من خب بالاخره سن تقریبا بلوغ بودم و اینا، فیلم زیاد میدیدم، فیلم های عاشقی عاشقی زیاد میدیدم. بعد از این حرکتی که خب مثلا پسر مثلا دختر رو یه دفعه میگیره و شروع کنه بوسیدن و مالیدن و اینا، از این بخشش خیلی خوشم میومد، از این بخش که یه دفعه همچه اتفاق میفته خیلی دوست داشتم، خوشم اومد اونجا. ولی از این طرفم خب جدا از خوشم اومدن میگفتم خب این عمومه، عمو یعنی چی؟ عمو یعنی کسی مثل پدر، مثل یه کسی که مثل پدرت اما پدرت نیست، یعنی تو بابات نباشه رو عموت میتونی حساب کنی، چی میدونم یه جایی کارت گیر کنه به عموت میتونی زنگ بزنی، یا غیرتی بشه رود عمود، مثلا یه جایی یه پسری مثلا چرتو پرتی بهت بگی یا تیکهی بندازه، اگه بابات نباشه عمود اونجا باشه تو میدونی اگه به من نزدیک شه عمود میاد مثلا یکی میزنه دهنش، مثلا یه همچین تصوری از عمود داشتم. بعد اونجا یهو این اتفاق داشت میافتاد و من واقعا قفل کردم. میگم هم خوشم اومد هم نمیدونستم چرا داره این اتفاق میفته، احساس بدی هم داشتم. بعد اونجا فکر کنم یه صدایی اومد که منو ول کرد، منو ول کرد و اون داستان تموم شد. باز دوباره این گذشت، دوباره فکر کنم نمیدونم دو سه روز بعد شد، نمیدونم فکر کنم محرم بود یه همچین چیزی، که این اتفاقا توی شهرستانمون تو خونه پدر بزرگ من افتاد و خیلی هاشو همه بودن، یعنی من مثلا صرفا اینجوری نبودم من تنها باشم نفهمن کسی مثلا میگن، همه بودن. این یه دفعه قشنگ یادم، من خواب بودم تو خونهشون و صبح بود، همه رفته بودن صبحونه، رخت خوابا هم همه رخت خوابشون جمع کرده بودن، فقط مال من پهن بود و فکر کنم مال عموم من پهن بود. و من یه دفعه از خواب اینجوری بیدار شدم که من یه احساس که همیه نفر داره منو میخوره این نیم تنه بالامو، با اون حس از خواب بیدار شدم. بعد دیدم این عمومه مثلا، وای خیلی بد بود. میگم هم یه مقدار خوشم میومد، خب بالاخره آدمی میگه آدم تحریک میشه همچین چیزایی رو، آدم تحریک میشه ببینه. ولی خب هیچ، یه دفعه هم دوباره اونجوری شد. بعد نمیدونم آها بعد من بیدار شدم، بعد گفت مثلا بیا بخور با سماینا، من اصلا خود شدم بلم کن و گم شد، من اخو بیدار کرده بیا اصلا بخور هیچی، مجبورشم اونجا واسهش چیز کنم با دستی زده بزنم که این مثلا ارزاش ما رو ول کن. یه دفعه هم اینجوری شد. بعد من از میگم از اون بوستیدن یه دفعه یه پشت در و اون حسی که اون لحظه گرفتم خب خوشم اومد. میگم شبیه فیلما بود قشنگ، جایی که تو انتظارشو نداری یه دفعه یه همچین اتفاقی میفته. من خب این تو ذهنم جرقه خوردش که خب من دوست پسرم نداشتم اون موقع و اصلا تو فاز این چیزا نبودم، نداشتم دوست پسر. تصمیم گرفتم که یه بار دیگه اون اتفاقو تجربه کنم چون خوشم اومد، ولی فقط بوسیدن، مثلا منو یه دفعه دیگه بغلش کنم، منو مثلا ببوسه و اینو بغلش کنم، همین همین و همین همین و همین. دوباره من یکم خب بهتر از قبل، یه مدت دیگه گذشت، یه مدت که یک سال نه ها، مثلا شاید 3-4 ماه شاید. دوباره دفعه بعد دفعه من خب خیلی خوشگل تر ظاهر شدم و من فکر میکردم این اینجوری میکنه یعنی من چقدر سکسی هم، من چقدر باحالم، چقدر خوبم که تونستم مثلا اینو تحریک کنم. اصلا فکر اینو نمی کردم که شاید این واقعا مریض باشه یا شاید انقدر تحت فشاره یا نه فیلم زیاد میبینه، واقعا من اینو فکر نمی کردم و گفتم که آره حتما من چقدر سکسی هم که مثلا این اینجوری تحریک شده و اینو نتونسته خودتو کنترل کنه. دوباره یه مراسم دیگه شد و من خیلی بهتر از قبل ظاهر شدم تو مثلا تو خونه و اینا. میگم لباس خیلی هم داغون نمیپوشیدم، مثلا یه لباسی که مثلا بگی دامن کوتاه میپوشه و تاپ میپوشه و نیم تنه، معلومه پسره دلش میخواد، بالاخره پسره. هر چقدر هم حرف بزنی مردم ته ذهنشونه که خب پسره، تو دختر چطوری تو بی خود کردی مثلا این لباس رو پوشیدی، یعنی تو خودت مثلا میخواستی. بله من خودم میخواستم، ولی فقط میخواستم یه بار دیگه من مثلا بغلم کنه، اون حس بغل کردن، نمیدونم آرامش که فکر نمیکنم اسمش، اون حس خوبی که بغل کردن به آدم میده و بوسیدن اون رو یه بار دیگه تجربه کنم، همین و تمام. من شاید یه لباس مثلا تیشرت یکمی خوشگلتر با شلوار و همین. من آرایشم خیلی نمیکنم، هنوز هم 23 سال سن هنوز میتونم یا واقعا آرش کردم بلد نیستم. دوباره مراسم شد و من خیلی بهتر از دفعه قبل ظاهر شدم تو خونه و بالاخره به این بشر فهموندم که آره مثلا من میخوام. خب و اونم گرفت و تونستم به قول معروف اینو تحریک کنم، ولی نمیدونم کلمه مناسبی هست یا نه، بهتر از این فعلا به ذهنم نمیرسه. این بشر رو تحریک کردم، یعنی هرچی گرفت و من گفته چی اوکی بریم بالا، مثلا کشمک مکمک شد که مثلا بریم بالا. رفتم بالا دوباره طبقه دوم خونه پدر بزرگم تو شهرستان، رفتیم بالا و من انتظار داشتم الان هم مثل دفعه قبل فقط منو خب مثلا بغل کنه، شروع کنه مثلا بوسیدن و اینا و همین، اتفاق خاصی نیفته. ولی منو اونجا بغل کرد، اصلا فکر کنم بغلم نکرد، خیلی اصلا خیلی افتضاح بود اون دفعه. مثلا من رفتم طبقه دوم، بعد منو برد توی یکی از اتاقا، یکی از واحدها، طبقه دوم دوتا واحد مجزا داره، رفتیم توی واحد کوچیکه، در و بس، منو مجبور کرد که بیا مثلا حالتشو بخورم، بیا بخور اینو بخور. بعد اونجا با من ارتباط گرفت، خیلی افتضاح بود. من واقعا حالم بد شد. اولا اینکه حس تنفر که حالا نمیشه، من اونقدر حس تنفر چیزی که بقیه میگن رو نداشتم، هیچ وقت مثلا میگم وای این آدم بره بمیره، نه اینو نداشتم، دروغ چرا، ولی ازش خوشم نمیومد، میگفتم چرا این کارو با من کرد، من فقط دلم می‌خواست بغلش کنم، فقط دلم می‌خواست بوسش کنم، منو بغل کنه ببوسه و همین به خدا، فقط همین. اما خب این شروع کرد مثلا به زور مثلا اینو بخورش اون وریشو اینجوری کن اونجوری کن، نمیدونم استایل به من میداد، مثلا دایگ استایل شو اینطوری شو اینطوری شو. من اون موقع واقعا شاید فیلم زیاد نمیگوشم، شاید فیلم میدیدم، فیلم های مثلا پورنو اینا، اما هیچ وقت فکرشو نمیکردم این اتفاق با عموم بیفته، یه آدمی که من میبینمش. یه چی با من ارتباط گرفت از پشت و بعد ارضا شد. ارضا شدنش تو دهن من ارضا شد. یه چی من اونجا دوف کردم اینا، حالم بد شد تشنج نکردم ولی حالم بد شد و این تموم شد. پدرم مغازه داشت چند سالی، بالا سر مغازه خونه ما بود، مادرم نبود و من تنها توی خونه، طبقه دومش دست من بود و من تنها بودم تو خونه. میتونیش از تو هم از خودم شما هنگوش میکردم، عکسای قدیمی و با عکسای جدید و مثلا باشون مثلا بازی میکردم، خاطره بازی میکردم واسه خودم. یه دفعه دیدم عمو اومد تو اتاقم من شوک شدم، گفتم ای اینجا چی کار میکنی؟ اومد منو بغل کرد و اینه، من اون موقع پریود بودم، اومد احساس میکنم اون پریودانه جرأت به من داد یا حالا هر چیزی که بود کمکم کرد. من خوشم نمیومد الان پریودم کسی بهم دست بزنه. منو بغل کرد، من نشسته بودم رو صندلی جلوی میز کامپیوترم، این منو بغل کرد برد گذاشت رو تخت، شروع کرد با من مثلا ور رفتن و این توی مالیدن منو و من قاطی کردم، گفتم که دست نزن به من، خجالت نمیکشی؟ جا خورد، خیلی جا خورد، مثلا یه ذره نگاهم کرد و این توی تعجب و اینا، دوباره شروع کرد مثلا دست دادم، مثلا فکر کرد شوخی میکنم، یه ذره دیگه تلاش کنه مثلا میتونه منو نرم کنه و اینا. بهش گفتم دست نزن، واقعا خجالت نمیکشی، تو عموی منی، چجوری روت میشه به من دست بزنی؟ واقعا خجالت نمیکشی. و همینطوری جدی بهش گفتم و فکر میکنم یه دفعه انگار به خودش اومد، حالا یا ناراحت شد یا چی نمیدونم، انگار به خودش اومد و خودش رو جمع کرد و بهش برخورد و بلند شد رفت و دیگه همون شد. از اون به بعد هنوز هم از اونجا به بعد من یاد گرفتم وقتی بخوام جلوی این داستان رو بگیرم میتونم، فقط کافیه بخوام. از اونجا بعد دیگه من یاد گرفتم چجوری جلوی این بشر رو بگیرم. هنوز هم اگر بهش رو بدم مطمئنم که یه کارایی میکنم. مثلا الان دیگه دست به مثلا کمر پایین من نمیذارم بزنه. الان این عموم هم زن داره هم بچه داره. عموم تموم شد و من الان یاد گرفتم که با عموم باید چه برخوردی کنم. الان مثلا در حد این خیلی بخواد به من نزدیک شه یا یهوی حرکتی کنه، بخواد یه دفعه مثلا چه میدونم توی پشت دری، تو اتاقی، تو دونم مثلا تو آشپزخونه کسی نبینه، یهو مثلا یه بوس کوچولویی کنه، اونم من خیلی جدی باش برخورد کنم، یا هولش میدم یا پسش میزنم. داستانم اینجا تموم میشه. داستان بعدی داستان میشه گفت دوست پسر مادرم بود. این واقعا خیلی افتضاحه. اینو فکر میکنم، باز میگم از سنم و دقیقی آدم نیست، یا 12 چیزی بین 12 تا 14 بودم. خب من دیدم که مادرم اسمس ها یا تماس های مشکوک داره، کسی که مثلا میگه مثلا این کار نکن اون کار نکن. من هنوزم یه داداش کوچیک‌تر دارم از خودم، 7 سال از من کوچیک‌تره و تمام کاری که من میکنم مامانم همیشه بهم میگه مواظب باش این بچه از تو یاد میگیره و فکر میکنم از مامانم بعید بود این حرکت، اینی که به من میگه همیشه تو گوش من میگه مواظب باش یه کاری نکنی یا داداش از تو یاد میگیره. چه جوری خودش این کارو کرد؟ حالا یه دوست پسری داشت و این دوست پسر انقدر تابلو بود که من فهمیدم اینا با هم دوست پسر داشت و اینا و من اینو فهمیدم و کنجکاو شدم که ببینم مادرم یه همچین شخصیتی که تو ذهنم مادر پاکی صداقت اینا این چیه الان و شروع کردم کنجکاوی کارگاه بازی. شماره این بشر رو برداشتم از تلفن کارتی که تقریبا شاید 5-6 متر تا مغازمون فاصله داشت رفتم و به این آدم زنگ زدم. بهش زنگ زدم سیا بهش میگفت. مامانم بهش میگفت سیا. وای خیلی افتضاح. الان واقعا درک میکنم داداشم هم یه همین چیزایی فهمیده بود که مامان یه دوستی داره بهش میگه سیا. درادم زنگ زدم به این بشر و اینا شروع کردم. نمیدونم یه داستانی سرهم کردم به این بشر گفتم و اونم حالا الکی حالا چی هرچی بود قبول کرد. گفتم من دوست دارم با دوست باشم، یه نفری رو میخوام یا یه همچین چیزی. چی شد که من رفتم این آدم رو دیدم؟ خب من اون موقع نه گوشی داشتم، اصلا نه خط داشتم، نه هیچی، نه حتی راحت نمیتونستم برم بیرون، یعنی مثلا برم چند ساعت بیرون باشم و بگم کجا، مثلا باید میگفتم کجا میرم. ولی چی شد که تونستم برم این آدم رو ببینم؟ داداشم یه دفعه مریض شد و بیمارستان بستری شد. مامانم هم به عنوان همراه بیمارستان بود و من با پدرم هم رفته بود شهرستان و من تنها بودم. من خیلی موقعی تنها می شدم تو خونه. تنها مشکل این بود که عموم اینا طبق دوم ما بودن، یعنی من اگه خونه نبودم اینا می فهمیدن و این بد بود. اما با اونها ریسک خونه رو پیچوندن رو قبول کردم فقط برای این که ببینم این آدم، این کسی که مثلا مادرم باهاش در ارتباطه، این کیه؟ ببینم کیه، چیه، خوشگله، شاید خوشگله، شاید هیکل خوبی داره، شاید پول داره، شاید قیافه خوبی داره، شاید صدای خوبی داره، نمیدونم. خلاصه چیه که باعث شده بتونه به مامان من پیام بده، همچین اسمسی بده. اینجوری شد و من گفتم اوکی، خونه رو پیچوندم، مامانم که نبود، بابا هم که نبود، در واقع نپیچوندم، فقط رفتم بیرون و خونه نبودم. بعد چون گوشی نداشتن به من دسترسی نداشتن و مجبور بودن که مثلا به من خونه رو میگیرن، خونه رو جواب نمیدی، عمو مثلا زنگ میزنن برو پای مثلا فلانی صدا کن، یا زن عمو یا دختر عمو، نمیدونم. خلاصه اونا طبقه بالا بودن، به ما دسترسی راحت داشتن دیگه. تو فکرم این بود که من یه لباس مثلا زرد بپوشم ولی به اون بگم لباسم آبیه و این بشر رو برم از دور ببینم و برگردم. نمیخواستم برم جلو، اصلا قرار نبود برم از دور ببینمش. من رفتم و اتفاقی که افتاد این که واقعا فکر اینو نکردم که شاید این آدم یهو با ماشین بیاد و برگرده بگه من با ماشین اومدم، اونجا پیاده وای نستاده باشه تا من بتونم ببینمش. دیدم با ماشین اومده و من مجبورم برم تو ماشین بشینم تا اینو ببینم. و خب دیدم اینجوریه دیگه، رفتم دیدم تو ماشین رو به من زنگ زدم بهش گفتم کجایی، گفت من رسیدم با ماشین اومدم. پیکانم بود ماشینش، با پیکان اومدم، با ماشین اومدم. بعد دیدم گفتم خب من این همه رو اومدم، این همه ریسک خونه نبودن و اگه بفهمن چی میشه داستانای خونه رو، اینو به جون خریدم. حداقل من که تا اینجا اومدم برم ببینم این آدم چی داره. بعد تقریبا همش از کنجکاوی بچگانه رفتم. من رفتم این آدمو ببینم و واقعا هیچی نداشت. سنش زیاد، قیافش افتضاح، خوب نبود در کل. ما با این یکم چرخیدیم. اون موقع من نه گوشی داشتم، نه دسترسی داشتم به مثلا الان چیزی هست به اسم اسنپ، تپسی، عالمه تاکسی های رایگان، میگم تاکسی های اینترنتی که تو هر جایی از شهر پیاده شی اسنپ بزنی، نهایت شاید نیم ساعت یا اسنپ نزنی پولی تو جیبت باشه دست کن بدی یا رو سوارت میکنی بره. من نه پولی تو جیبم بود، نه گوشی داشتم، هیچی واقعا نداشتم. با این بشر رفتیم دور زد و اینا یکم حرف زد، یه ذره مثلا منو بماله و اینا، و من دیرم شد، می‌خواستم زودتر برگردم خونه، استرس خونه رو گرفته بود. من خیلی آدم استرسی بودم. تمام فکرم این بود که اینا اگه الان زنگ بزنن، مادرم یا پدرم هر کدوم زنگ بزنه به خونه و من خونه رو جواب ندم، اینا میفهمن که من نیستم خونه و بفهمن من باید به اینا توضیح بدم که کجام. و هیچی تو ذهنم نبود، نمیتونستم مثلا داستان اون لحظه نمیتونستم داستان تعریف کنم. فقط فکرم بود که برم خونه زودتر. حالا کجا بودیم؟ از خونمونم خیلی دور نشده بودیم، اما خب من واقعا بلد نبودم. با سن کمی که مثلا هر جا رفتم با مامانم رفتم اومدم، خیلی مثلا الان نبودم که الان اگه تو اون خیابون اگه بودم با سن الانم، تجربه های الانم، خب پیاده میشدم از ماشین و خودم بدو بدو هم شده برمیگشتم یا پیاده برمیگشتم یا بالاخره خودم میرسوندم خونه. ولی اون موقع عقلم نمیرسید، نمیتونستم. به این بشر من گفتش که بغل پل الانم پله هست، مثلا پل یادگار ما، من هنوزم گاهی وقتا رد میشم از اونجا. بغل پل یادگار ما این وایساد و به من گفتش که میشه من میذاره مثلا خودم بمالم به تو و اینا لطفاً. گفتم که خیلی خوب اوکی، فقط زود باش. خیلی استرس داشتم، یعنی نمیتونید تصور کنین که چقدر استرس داشتم. خب من با یه سن کم تو خیابون با یه مردی که سن بابای منو داره بغل خیابون، به من گفت من بیا قصب کن بیا من خودم بمانم به. گفتم خیلی خوب زود باش. بعد تازه استرس خونه هم داشتم، فقط میخواستم هر کاری میکنی زود باش، من برم خونه، فقط زود باش. این بشر اومد و نمالید، قشنگ با من ارتباط گرفت، این عمو، اینم از پشت. و من واقعا خیلی اذیت شدم، خیلی، یعنی انقدر اذیت شدم که حتی یادمه بعد از اینکه رسیدم خونه هم راحت نمیتونستم برم دستشویی. نمیگم وحشی طور بودا، ولی خب من واقعا کشش و حجم اون حجمو نداشتم یهو وارد بشه تو، و خیلی دردناک بود، خیلی دردناک بود. بعد من انقدر مثلا تو ماشین انقدر دستم فشار داده بودم، مش کرده بودم، جای ناخونام یه ذره رو کف دستم مونده بود، یا با اون یکی دستم صندلی رو انقدر فشار داده بودم، خیلی فشار داده بودم، صدام در نیومد، صدام در نیومد. چرا؟ چون ترسیدم. گفتم اگر الان اینجا صدام در بیاد جیغ بزنم اینجا، خب کسی بیاد ببینه نمیاد بگه تو دختری آخه گناه داری، داری به تجاوز میشه. نه، میان میزنن تو دهن من و میگفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ تو با این آدم با شلوار پایین رفته اینجا تو خیابون چی کار میکنی؟ معلومه تو مثلا بیزینسی. خیلی یه همچین برداشتی داشتم که جیغ نزدم اونجا. مطمئنم اینو به هر کی تعریف میکردم، هیچ کس باور نمیکرد. بعد این آدم با من این کارو کرد و خلاصه من رسوند و رفت. و من بوده بوده حالا چه داستانی تو خونه داشتم که حالا بابام زنگ زده بود به عمومینا و فهمیده بود من خونه نیستم و داشت واقعا واسه من دردسر بزرگی میشد. شانس آوردم اونو تونستم جمع کنم و اون شب رفتم خونه یکی از عمه هام که خونه شونم با من خیلی فاصله نداره و اون شب رفتم اونجا بودم. من رفته بودم بیرون، بعد اومدم خونه عمه، مثلا خونه نبودم، اینجوری خلاصه پیچوندم. این داستان گذشت و من یکم حالم بهتر شد، روبراتر شدم. گفتم خب الان این بشر این با ما این کارو کرده، خب من حالا بیام یه کاری کنم حداقل این گورشو گم کنه از زندگی ما بره بیرون. انقدر با پررویی تمام هنوز به مامان من زنگ میزنه، اس ام اس میده، این چرا این کارو میکنه؟ یه کاری کنم این گم شه. زنگ زدم بهش، تهدیدش کردم، اینا به من هیچی نگفت. بعد به من گفت بهم زنگ بزن. بعد من نیم ساعت بعد نمیدونم چی گفت پشت تلفن، من ترسیدم بهش زنگ زدم. گفت ببین من تو رو، واقعا مسخره بود، جالبم بود زره. من زنگ زده بودم من اونو تهدید کنم که بره، داستان برعکس شد، اون منو تهدید کرد. به من گفتش که من تو رو شناختم، اسمت فلانیه، بچه فلانی هستی، شهرستانتون فلانجاست، خونتون بهمانجاست، من تو رو میشناسم، اگه کوچکترین کاری کنی من میدونم و تو وقت میام آبرو تو میبرم و از این تهدیدهای کثیفی که میکنن آدمو. من ترسیدم اما باز پشت تلفن وا ندادم و گفتم که نه اشتباه میکنی و اینا. ولی خب هم اون هم من جفت اون فهمیدیم که من ترسیدم، ولی با پررویی تمام گفتم که نه اشتباه میکنی و گوشی رو قطع کردم و اینا و دیگه به اون آدم زنگ نزدم. داستان مامانم هم اینجا تموم میشه. خب داستان آخر داستانیه که خب من بازم یه تایمی مجبور شدم، میشه گفت واقعا مجبور شدم دیگه، به خاطر شرایط زندگیم، محیط کارم و اینکه خب سر کارم و اینا دور بود نسبت به مثلا خونمون و من مجبورم یه تایمی جایی به غیر از خونمون زندگی کنم، جایی که خونه من مثلا خونه پدرم یا خونه مادرم نبود، یه همچون جایی زندگی کنم. و توی اون تایم بازم میگم تمام اتفاقی که واسه من افتاد اون تایم بازم جز بدترین تایم زندگی من بود، خیلی افتضاح بود، خیلی اصلا اوضاع قاراش میش بود و خیلی خیلی افتضاح و درب داغون بود، حال روحیم افتضاح بود. اون تایم پدر مادرم تو اوج مشکلشون بودن یا مثلا در شرف جدا شدن بودن و من این وسط اذیت بودم، بعد با مادرم به مشکل خورده بودم، خب یه ذره همچین بفهمی نفری درباره دوست پسرش بهش گفته بودم، رابطم با مامانم افتضاح بود، با بابام مثلا بابام خونش دور بود، بابام فقط مشکلش بود که خونش به سر کارم دور بود و من مثلا ساعتی بعضی موقع خب من یه تایم اپراتور لیزر بودم، اپراتور لیزر هی ریموور و مثلا یه امید به ساعت 9 شب 10 شب یه مشتری فورس ماژور میمونه مثلا ما کارم خیلی طور خدا من از صبح تا دارم مثلا منتظرم خواهش میکنم با خواهش رو تمام من مجبور بودم را بندازم مثلا 9 شب 10 شب کارم تمام میشه و من از اینجا بهم میافتم یه مسیر طولانی و خونه پدرم تهران نبود و تهران نبود و من مجبور بودم که مثلا یه تایم مسیر طولانی رو برم و وقتی تو شب میرفتم واقعا خطرناک بود مسیر و خب احتمال این که اتفاقی واسه من بیفته خیلی زیاد بود. یه جوری بود که این آدمی که من باش زندگی میکردم تو اون تایم برگشت من گفت تو این ساعت میخوای بری مثلا فلان جا خطرناک نیست، یعنی اون آدم غریبه فهمیده بود که مثلا خطرناک این تایم داری میری، ولی مثلا متاسفانه حالا من الان مادرم رو درک میکنم ولی اون موقع واقعا درک نکرد منو و به یکی مثلا اوکی من خطرناکه بالاخره دختر منه یه اتفاقی واسش بیفته من چی کار کنم و اینا، هیچ اهمیت نداشتم خیلی واسشون، حالا یا حالشون خیلی بد بود، اگرچه اینا همش توجیهه، اگه حالشون هر چقدر بد باشه من بچه اینا بودم و من اینا باعث شده بودن که من بیام، باید حواسشون به من می بود. آره اینا مثلا بعد یه خونه ای رو واسه من فراهم می کردن و جز وظیفه اصلی و واقعا کوچکترینشون بود که یه خونه، آقا یه خونه من بتونم بخوابم شب راحت بتونم بخوابم، من سر کار میرم بیام بخوابم صبح دوباره برم سر کارم، خیلی واقعا حداقلیه باید بتونن رو درست کنم واسه بچه، وقتی بچه دار میشی بچه رو میاری فقط واقعا تولید مثل نیست، واقعا مسئولی تو به عنوان مادر، تو به عنوان پدر مسئول اون بچه هستین، فقط واقعا پدر مادر رو یاد گرفتن فقط تولید مثل کنن، خیلی ها الان اینجوری هم میبینم خیلی زیادن، فقط بچه میارن، تون تون بچه میارن، نه لباس درست به تنها بچه میکنن، نه محبت درست به خرجش میکنن، نه توجه کافی، نه اصلا تربیت درست حسابی، هیچی. خلاصه من مشکل مثلا جای خواب داشتم، با مامانم بحثم شده بود و نمیخواستم بیام خونه مامانم، با اینکه خونه مامانم خیلی نزدیک بود به سر کارم و خونه بابام چون دور بود نمیتونستم برم، اگه هر دفعه میرفتم خونه بابا میومدم پول رفت آمد من به خونه و سر کار از حقوقم بیشتر میشد، مجبور شدم بگردم دوباره خونه و اون لحظه و اون موقع جایی رو پیدا کردم که خب با شرط من میخون الان با ذهنیت الانم میبینم که واقعا مشخص بود یه جای کار میلنگه، یه آدم، یه پسری، یه مثلا آگهی تو دیوار میذاره با یه مضمون تابلو که قشنگ الان من خودم الان اون مضمون رو بخونم میفهمم که یارو مکانه، قشنگ واقعا دنبال مستجر نمیگرده، دنبال همخونه نمیگرده. من رفتم این آدم رو دیدم، توی آگهیش نوشته بودش که نمیدونم درست یادم نیست آگهیش چی نوشته بود، ولی فکر کنم نوشته بود که یه خونه همخونه میخوام، یه خونه مبله و اینا. رفتم دیدمش، درست یادم نیست مال یک سال خورده فکر کنم، دو سال پیش بعد باشه این داستان من، و من واقعا یادم نمیاد آگهی چی نوشته بود. فقط یادم رفتم دیدمش، به زنم صحبت کردم، این آدم گفتش که بیا همگرا ببینیم. من رفتم دیدم و گفتش که طبقه بالای ما خونه درب داغونی هم داشت، ولی خب بالاخره خونه بود، قیافش که شبیه خونه بود، منطقه قدیمی، ساخته مثلا قدیم بود با اون بافت قدیمی و اینا. گفتش که طبقه دوم میدم دست تو، وسایلم سر جاش هست، چیز خاصی هم نمیخواد بیاری؟ گفتم من پول ندارم واقعا، چیز زیادی هم نم، وسیله خاصی هم ندارم، چی کار میتونم بکنم؟ تو چی کار میتونی واسه من بکنی؟ من مادر پدرم جدا شدن، اون آدم داشت میگفت، و خب این خونه برای منه، طبقه دومم خالم فعلا اومده. چقدر به من دروغ گفت و من اون موقع انقدر مثلا درگیر بودم، وقتشو نمی کردم و واقعا حال اینو نداشتم برم بگردم دروغای این آدم پیدا کنم. گفتش که آره طبقه دوم خالم زندگی میکنه، الان اومده اونم واسه انحصار ورثه اونم چرت و پرت به من گفت و اینا که خالم الان یه مدت اینجا هست میره، تو اینجا پیش من زندگی میکنی، پایین با هم هستیم، تو خالم که رفت تو میری بالا. گفتم اوکی، حالا من اینو چیکار کنم؟ اوکی، من واقعا باور کردم، فکر میکردم همه مثل منن و همونجوری که من مثلا خیلی دروغ نمیگم بقیه هم اینجوریان، دروغ نمیگن، حرفشو باور کردم، نباید این کارو میکردم، ولی خب اون لحظه نیاز داشتم به همچین چیزی، به همچین آدمی، به همچین مکانی به عنوان خونه بشه اسمشو بتونم بذارم، و فکر اینو نکردم زیاد بالا پایین کنم که این یه جای کارش میلنگه، این آدم اگر آدم مناسبی بود چرا بعد به من این کارو کنه واسه من، چرا مثلا پول نمیگیره، چجوری قبول کرده. هیچ کدوم اینا به ذهنم نرسید، فقط اون لحظه به خونه احتیاج داشتم و اون خونه رو پیدا کرده بودم. گفتم خب خدای دمش گرم، خدا واسه ما همچین چیزی گذاشته جلو پامون، و خدا رو شکر قبول کردم. یه سناریو هم چیدیم که اگر خانواده‌مون فهمید، خانواده من، پدرم یا مادرم فهمیدن، ما بگیم که اینجوریه، من مثلا سفته گذاشتم، اینطوری که همونطوری کردم، یعنی اونا نفهمن که من بدون پول بدون هیچی رفتم خونه این آدم. به پدرم گفتم، مادرم قبل اینکه خونه رو بگیرم به مادرم گفتم ما خونه بگیرم جدا، گفت بگیر برو بگیر، فکر نمیتونم بگیرم. برگشت به من گفتش که مامانم فکر نمیکرد من این کار رو انجام بدم، و گفتم اوکی من خونه میگیرم، گفت برو بگیر. موقع خونه گرفتن که شد، من به مامانم گفتم، حتی یادم شیرینی گرفتم، یه دفعه نظرش عوض شد، دید مثلا من جدیم، نظرش عوض شد و مثلا غیرتی شد و اینا، که تو دختری بی خود کردی خونه بگیری، یعنی چی، چه معنی میده بابات بره بمیره تو میخوای خونه بگیری بابات فلان شه بهمان شه، اصلا بابات مگه مرده تو بخوای خونه بگیری؟ اینجوری میکنم اونجوری میکنم. من گفتم مامانم نمیتونه قبول کنه. گفتم بعد چرا اون موقع من گفتی بگیر؟ من اون موقع به تو گفتم، تو گفتی بگیر، من رو حرف تو مثلا حساب باز کردم. چرا حرفی میزنید که نمیتونین عمل کنین؟ خب نزنین اون حرفو، مگه مجبورتون کردن؟ به مامانم نگفتم، ولی به بابام گفتم، و بابام ازدواج کرد سری، اشتباه کرد، ولی خب سری بلافاصله بعد از جدا شدنشون، فکر میکنم یک ماه، دو ماه یا سه ماه هم نشد، فکر کنم دو ماه خورده شادم کمتر، از مادرم جدا شد، سری ازدواج کرد. بابامم درگیر ازدواجش شد، واسه همین از من واقعا غافل شد بابام. فقط مثلا من گفتم که بابا خونه بگیرم و دارم خونه میگیرم، و یه گفتش که داریم خب چجوری اون یکم داستان تعریف کردم، اون سناریو رو تعریف کردم واسه بابام، بابام قانع شد و گفتم مثلا تو نمیخوام بیای، من خودم صرف تا صد این خونه با منه، اگه خراب میکنم خودم خراب کنم، اگه آبادم میکنم خودم بکنم، تو داست قاطی این داستان نشی. من کلا پای با ما بریدم، گفتم که تو نکن هیچ کاری، تو فقط در جریان باش به عنوان پدر. و قبول کرد بابا، قبول کرد و من خونه رو گرفتم. با این آدم طبعا یه چیزی هولوش یکی دو ماه زندگی کردم. هفته اول فکر میکنم هفته اول دو سه روز بعد شد، نمیدونم، ولی خیلی زود شد، خیلی زود، خیلی زود. من میگفتم من دوست پسر نمیخوام، دوست پسر ندارم، رابطه تا حالا نداشتم. بعد من گفتش که نه تو از کجا مثلا شروع کرد مخ منو خوردن، زدن مخ منو زد. به من گفتش که تو و بالاخره با دوست پسر رابطه داشتی، چرا با من نداشته باشی؟ من نیازم، تو هم نیاز داری، تو 22 سالته، 21 سال، 22 سالته، لازم داری همچین چیزی رو، چرا نداشته باشی؟ بعد واسه تو مثلا حلقوی اتفاقی واسه نمیفته، نگران نباش، از این چرت و پرتا. و من اون لحظه اینم بگم داخل پرانتز، من این وسط تو خب یه عیدم گذروندیم دیگه، من عید با عمم اینا رفتم مسافرت برگشتم و بابام با زنش دعواش شده بود. بازم تو خونه پدر بزرگم تو شهرستان بابام اینا رو دیدیم. به من بابام گفتش که من اگه ممکنه نیا خونه، برو خونه خودت، چون الان خونه وضعیتش خیلی مناسب نیست. دعوا کرده بود با زنش، باشه نمیام. و رفتم خونه خودم. اینو بعد از اون داستان مثلا رابطه داشتم بودا، قبلش نبود. من رفتم خونه این آدم، روز دوم سومی شروع کرد مخ منو خوردن و منو به کار گرفتن مخ منو، منو راضی کرد که اوکی بیا با همین دوستان داشته باشیم، اتفاقی نمیفته واسه تو، تو حلقوی، چیزی اتفاقی برات نمیفته. حالا من اون لحظه به این فکر کردم که خب من الان کجای کارم؟ الان خونم نه. بابام بهم زنگ میزنه، مامانم بهم زنگ میزنه، اصلا اینا واسه شون مهمه من کجا؟ مهمه واقعا واسه شون؟ نه، اصلا واسه شون مهم نیست، اصلا من هستم نیستم کجام، چه نه اون مامانم نه اون بابام، این واقعا چه مهم داری؟ حالا واسه اینا که من الان واسه شون مهم نیستن که من کجام، الان واسه شون مهم نیست، چه فرقی بارشون میکنه من دختر باشم یا زن باشم؟ باشه دیگه، بکن هر چیزی، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، بکن این کارو. بذار حداقل من که چیز خوبی نداشتم، من حداقل یه لذتی تو زندگیم ببرم دیگه، اوکی بکن این کارو. و اون آدم با من ارتباط گرفت اون شب، واقعا بهم خوش نگذشت، واقعا بهم خوش نگذشت. چیزی که ملت فکر میکنن وای اولین، منم بالاخره دختر بودم، از جنس همین دخترام دیگه، فکر میکردم که چقدر خوش میگذره، چقدر جذابه، چقدر نم حال میده، چقدر نم آدم، ولی هیچ کنون من اینو نبود. شاید بخاطر اینکه من موقعیت مناسبی نداشتم، شاید اون آدم آدم مناسب من نبود و قطعا نبود. با من ارتباط گرفت و اینا، فرداش و من درد خیلی زیادی داشتم، خیلی زیاد، خیلی 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 زیاد. اون آدم واقعا نمیدونم چه خیلی داشت، خیلی حال میکرد، یعنی نمیدونم به قول خودش خیلی تنگ بود، چی کوفتی بود، واقعا افتضاح اون کار رو من کرد. و یه جوری که من واقعا درد داشتم، بعدم گفتم به این فلانی من واقعا خیلی درد دارم، مثلا دارم خیلی درد میکنه، گفت نه این طبیعیه، چه واقعا با فشار کردم. فردای امروز من رفتم سر کار، در حالی که خب تو ذهنم این بودش که همیشه تصوراتم که خب آدم این کارو میکنه تو خونه خودش میکنه با شوهرش، فردای اون روز خوابی تازه، مثلا تا لنگ زور تازه خواب بیدار میشی، مادر شوهر یه صبحونه واسط میارن آماده. ولی من بعد از اون اتفاق بلند شدم فرداش و میرفتم سر کار، خسته، درب داغون رفتم سر کار. اون روز رو یادم نمیره، من خودم تو آسانسور، آینه آسانسور نگاه کردم و به خودم نگاه کردم و گفتم که خب الان ما چه فرقی با زن میکنیم؟ و چه فرقی کردیم؟ الان این اتفاق افتاده، فرق الانم با دیروزم چیه؟ قیافم فرق خاصی نکرده بود، اما از لحاظ روحی واقعا داغون شدم، داغون تر از اون چیزی که بودم. و فکر میکردم که خب الان من زن شدم، یعنی تمام کاخ آرزوام رو سرم آوار شد که من فکر میکردم این کار فقط خونه خودم با کسی که دوستش دارم با شوهر خودم تو خونه خودم تو رخت خواب خودم اتفاق میفته، ولی الان توی آدم خونه آدم غریبه یا آدمی که دوستش ندارم، خیلی نمیشناسمش، علاقه بهش ندارم، بعد بهم خوش نگذشته، حال نداده بهم، این چه حرکتی بود؟ خلاصه حالم داغون شد، داغون تر از اون چیزی که بود. حالا این داستان تموم شد و اونجا نموندم و بعد این مدت فهمیدم این داره دروغ میگه، اصلا خونه‌ای که اینجا اصلا معنیش خونه مال خودشه، مال خودش نیست، اون خالش اگه خالشه چرا نمیره. میگم کلا یکی دو ماه اونجایی بودم، بیشتر از اون نشد و از اونجا اومدم بیرون.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
توی این مدت و بعد از تجربه این اتفاقات هیچ وقت از متخصص کمک گرفتی؟
خب به تراپیست و روانشناس اینا واقعیتش یکی دو دفعه اومدم مراجعه کنم، یه دفعه وقت گرفتم برم ببینم متخصص و حتی رفتم مطبشو، یه دفعه رفتم یک کار رفتم مطب یارو رو پیدا کردم که وقتی وقت گرفتم گم نکنم، راحت سریع به موقع برسم. اما بعدش یکم فکر کردم دیدم روم نمیشه و این آدم هرچی زنگ زدن از مطب من زنگ زدن، من جوابشون ندادم، حتی خجالت کشیدم جواب بدم بگم من نمیام، جوابشون ندادم. یه دفعه هم با یه تراپیست هم کرده اون چرت و پرتایی که تلویزیون تبلیغ میکنه صحبت کردم، واقعا افتضاح بود. اما دیگه بعد از اون نگرفتم، تصمیم گرفتم خودم یه فکری به حال خودم بکنم. تراپیست هم بهم خیلی کمک نکرد، نکرد.
چی شد که دوست داشتی روایتت رو با رادیو مثلث به اشتراک بذاری؟
خب من این حرکت رو کردم بیشتر از این که من از خیلی دروغ گفتن اقراق کردن خیلی خوشم نمیاد واقعیتش، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه اومدم تصمیم گرفتم این حرکت رو بکنم، حرفمو بزنم، به خاطر خودم بوده که من احساس کردم باید یه جایی حرفم زده بشه، یه جایی این حرف رو بزنم و حرفم به 4 نفر دیگه هم برسه، بشنون داستان منو، بدونن همچین چیزایی واقعا وجود داره. من خودم داستان زیاد میخوندم، حوادث خیلی زیاد میخوندم و فهم میکردم اینو فقط تو کتاباه و همش تو داستانه و هیچ وقت پیش نمیاد، اما دور و برمون پر از این داستان هست، پر، خیلی زیادتر از اون که ما فکرشو کنیم. دوست داشتم بیشتر داستان خودم شنیده شه، این یک از طرف خودم. یه چیز همی که دوست داشتم، اگر خب من یه پادکستتون رو شنیده بودم و حس کردم که همزاد پیداری کردم و گفتم که خب این اتفاق واسه منم افتاده، این حس رو منم داشتم و خیلی درک کردم، گفتم شاید یک نفر هم لازم داشته باشه این شبیه داستان من واسهش پیش اومده باشه. مثلا چه میدونم عموی، دایی، کسی باشه همچین کاری کرده باشه، نترسه، فکر نکنه که من الان دلم میخواست این منو بغل کنه، خب اون ارتباطی هم که گرفتن خواسته من بوده، چون من دلم میخواست اینو بغلم کنه. این واقعا تقصیر اون نبود، تقصیر تو نیست. یا اگر پدری مادری رابطه خارج از ازدواجی داره، فکر نکنه که من الان فهمیدم پدرم با یک کسیه یا مادرم با یک کسیه، رفتم کنجکاوی کردم و اینو در آوردم و اینا یه اتفاقی واسه من افتاده. این داستان به خاطر این نیستش که خب تو فضولی که رفتی پی این داستانو گرفتی، تقصیر تو بوده، بی خود کردی رفتی فضولی کردی. نه واقعا این نبوده. تو یه بچه هستی که پدری یه مادری یه کاری که نباید و اشتباه انجام داده و تو اینو فهمیدی و واقعا اینقدر کارشون اشتباه بوده، من توجیه نمی کنم، ولی اینقدر احمق بوده که نتونسته اینو حداقل یه جوری کنی که تو نفهمی. اگر تو رفتی کنجکاوی کردی، فقط واقعا کنجکاوی کردی و چیزی به جز کنجکاوی نبوده، فضولی اسمشو نذار. یا یه جای دیگه، اگر یه موقعی تو زنگ خورت زیاد نیست، کسی بهت اهمیت نمیده، کسی مراقبت نیست، بهت پدری مادری هیچ کس نمیگه تو کجایی، زنده ای مرده ای، حواسش بهت نیست، حواسشون بهت نیست، فکر نکنی که تو مهم نیستی. تو هر آدمی که هستی، هر جایی، مشکل همیشه تو زندگیمون هست، هر آدمی که هستی، هر جایی که هستی مهمی، تو مهمی، برای اینکه از تو واقعا یه دونه تو دنیا هست. خب من خیلی خوشحالم تونستم راهم پیدا کنم و حس میکنم میتونم از الان تمام یه بخش مهمی، یه بخش زیادی از ذهنم درگیر اینه که هر آدمی، چه خواهرم باشه، چه برادرم باشه، چه همکارم باشه، دوستم باشه، یک جا احساس کنم یه جمله نیاز داره، یه کمکی از من برمیاد برای این آدم، حتما بهش کمک میکنم. و این حتی درباره این داستان به داداشم هم باید صحبت کنم و بهش یاد بدم، چون این داستان واسه داداشم هم اتفاق افتاده، یه جور آزار جنسیه دیگه، بهش یاد بدم که یک وقت خدایی نکرده این اتفاق اگه واسه داداشم افتاد مثل من نشه و بتونه بیاد حداقل به من بگه تخلیه شه، میدونی؟ یا از اون طرف بخوام نگاه کنم، توسط داداشم رو کسی این اتفاق انجام نشه، میدونی؟ به من کسی نبود بگه و من این اتفاق واسم افتاد، ولی الان برای داداشم خیلی خوشحالم که من هستم، میتونم حداقل یک کمک هرچند کوچیک انجام بدم براش.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
اگه مثلث باشن که فکر میکنم بیشتر مثلث نیست، ضلعای بیشتری داره، اما اگه بخوام به مثلث نگاه کنم فکر میکنم یکیش ترس باشه. شاید من اگه نمیترسیدم، خب به مامانم میگفتم، اگر مامانم نمیترسیدم که بگم با دوست به سر تو دوست به سر داری و اینا، شاید بهش میگفتم. یا اگه آگاهی خیلی مهم، اگه من بیشتر میدونستم که مثلا کسی که به تو دست میزنه تو دوست نداری، این میشه تجاوز حساب میشه. یا عموت اگه به جایی دست میزنه که واقعا نباید بزنه، خب نباید بزنه، خب نباید اینو سکوت کنی، تحمل کنی، بگی اشکال نداره عمومه دیگه. فکر میکنم یه زلش آگاهی باید باشه، مطمئنم. یه زلشو بین ترس و مثلا هیجان یا کنجکاوی، نمیدونم، یکی این دوتا باید باشه، یه چیز بین ایناست یه زلش. یه زل دیگرش هم فکر میکنم لذت باید باشه، که خب بالاخره یه جایی خوشم اومد دیگه، یه جایی واقعا خوشم و دوست داشتم اینو امتحان کنم. یا یه جایی نقص داشتم، دلم می‌خواست مثلا یه اتفاق، یه تغییری تو من به وجود بیاد و یه بخشی از رفتنم به یه جایی به خاطر این بود اون تغییر رو به وجود بیارم، و اون تغییر هیچ وقت جالب هیچ وقت به وجود نیومد، هنوزم من همونم که بودم. خیلی جالب بود. یکیش می‌گم آگاهی باشه، یکیش یا ترس یا هیجان، یکیشم لذت. این سه تا آدمو خیلی واقعا شاید عجیب باشه این حرفم، من هر سه تاشون رو بخشیدم خب، و حتی یه مقداری بهشون مثلا احساس مثلا ترحم دارم نسبت بهشون، شاید نه واقعا اینقدر واقعا زده بود بالا، زده بود به مغزشون، اینقدر حالشون بد بود، یا شاید اینا واقعا هیچ وقت نمیخواستن این کار رو با من کنن، نمیدونم. اما مثلا من عمومو بخشیدم، قلبا عمومو بخشیدم، مامانم رو بخشیدم، مامانم الان یه رابطه فوق‌العاده باهاش دارم. یعنی از مامانم یه سوالی پرسیدم، گفتم من رو تو سه تا کلمه خلاصه کن، توصیف کن. به من ننوشت دختر مهربونی هستی، یا به من نوشته دوست خوب. منو توصیف کرد، دوست خوب توصیف کرد، مهربونی، دلسوزی، دوست خوبی، و منو دوست خودش میگه. یه رابطه فوق‌العاده الان دارم با مامانم، با تمام دعواهایی که کردیم، چقدر من اشک مامانم رو در بودم، چقدر اون این کار با من کرد، ولی مطمئنن آسیبی که مامانم به من زد خیلی بیشتر بود. اما مادرم رو بخشیدم، الان مشکل چندانی باش ندارم، اصلا تو فکرم نمیاد. اما خب حس میکنم هنوزم با اون آدم در ارتباطه، و احتمالا بهش بگم بابا تو چجوری واقعا در ارتباطی، این آدم با من همچیکاری کرده. امیدوارم به امید روزی که واقعا این اتفاق برای هیچ کس تو کره زمین، من نمیگم فقط ایران یا فقط مسلمان، این اتفاق برای هیچ کس تو هیچ جای دنیا نیفته، چون واقعا هضم همچین اتفاقایی خیلی سخته. خیلی ها بعد از مثلا رابطه جنسی، بعد از تجاوز، واقعا خودکشی میکنن، نمیدونم افسردگی های بد میگیرن، دیگه نمیدونم به کسی اعتماد کنن، هیچ کس رو قبول ندارن، و امیدوارم واقعا هیچ کس همچین اتفاقی واسش نیفته. و تمام.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. روایت، داستان و صدای شما مهم و تاثیرگذاره. پس من منتظر مسیج یا ایمیلتون هستم و باور دارم که توی این مسیر کنار هم بودن و دست هم دیگر را گرفتن قرار حالا حالاها چاشنی زندگیمون باشه. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 37 مثلث این پادکست بود. به امید زن، زندگی، آزادی. مرداد 1402.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes
without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.